أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در امر دهم صحیح و اعم بود. بحث دهم، بحث صحیح و اعم. سؤال کلیدی ما اینه که آیا الفاظ عبادات برای عبادت صحیح هستند یا برای اعم از عبادت صحیح و فاسد؟ خب، مرحوم آخوند میخوان مبحث صحیح و اعم رو طی 5 مقدمه ابتدا درست تبیین کنن، بعد وارد اصل ادله طرفین بشن، ادله صحیحی ها، ادله اعمی ها. پس ما ابتدا 5 تا مقدمه میگیم، تو این مقدمات تک به تک نکات ریز راجع به اصل نزاع در مبحث صحیح و اعم رو خواهیم آموخت، بعد وارد ادله صحیحی ها و اعمی ها میشه. نکته اول، نکته اول مربوط میشه به تصویر محل نزاع بنابر اقوالی که در بحث حقیقت شرعی مطرح شد. بحث قبلی دیگه میخواییم تصویر بکنیم محل نزاع رو بنابر اقوال مطرح شده در مبحث قبلی، بحث حقیقت شرعی. خوب حواسها جمع. در مبحث حقیقت شرعی گفتیم الفاظ عبادات در زمان شارع از سه حال خارج نیستند. سه قول اونجا مطرح کردیم، یا مجازاتند، یا حقائق شرعیند، یا حقائق لغویه. چند تا شد؟ سه تا. یا مجازاتند یا حقائق، حقائق هم دو قسمه، یا شرعیه یا لغویه. حالا میخواییم بر اساس این سه قولی که در بحث حقیقت شرعیه مطرح شد محل نزاع در بحث صحیح و اعم رو مشخص بکنیم. بعد سه تا قسمت درست بکنیم، هر قسمت مال یکی از این اقوال. اما قسمت اول، اگر قائل باشیم به حقیقت شرعی بودن الفاظ عبادات، قائل باشیم به حقیقت شرعی بودن الفاظ عبادات به این معنا که قائل باشیم الفاظ عبادات در زمان شارع برای معنای عبادی وضع شدند، حقیقت شرعی. اگر اینجور باشه تصویر محل نزاع خیلی روشن و واضحه، خیلی روشن. اینجا سوال میکنیم در زمان شارع الفاظ عبادات برای خصوص عبادات صحیح وضع شدند یا برای اعم از صحیح و واضح؟ محل نزاع کاملا معلوم. در زمان شارع، حالا شما که قائل به حقیقت شرعی، سوال، الفاظ عبادات وضع شده اند برای معانی عبادی، آیا برای معانی عبادی صحیح یا برای معانی عبادی مطلق که هم شامل صحیح میشه هم فاسد؟ قشنگ نزاع میبینید که خیلی روشن خودش نشون میده. اگر قائل باشید که الفاظ عبادات در زمان شارع مجازات بودند، اینم قول دوم در بحث قبل مطرحش کردیم، اگر معتقد باشید الفاظ عبادات در زمان شارع به شکل مجازی استعمال می شدند، مجاز بودند، اینجا تصویر محل نزاع مشکله. چرا؟ چون اینجا نمیدونیم چجور بحث بکنیم. وقتی که استعمال لفظ عبادت در معنای عبادی مجاز شد، دیگه فرق نمی کنه این معنای عبادی مجازی صحیح باشه یا اما صحیح و فاسد باشه، هر دو احتمالش هست. اصلا وضعی اتفاق نیفتاده تا بحث بکنی موضوع له چیست؟ مجازه دیگه. آیا موضوع له خصوص صحیح هست یا نه اهم از صحیح و فاسده؟ اینجا اصلا هرچه هست مجازه. کلن شارع مقدس باید دو تا قرینه بیاره، خوب حواس ها جمع. یک قرینه، قرینه صارفه. قرینه صارفه قرینه بر مجازه. میدونید که هر مجازی چی میخواد؟ قرینه میخواد. یک قرینه، قرینه صارفه است. یک قرینه دوم قرینه چیه رفقا؟ معینه. معینه هر راه یک لفظ مردد بین دو معنای مجازی بود. غیر از قرینه‌ای که بر مجاز بودن لازمه، یک قرینه میخواد که این معنای مجازی مراد متکلم رو تعیین کنه، بگه مراد متکلم این معنای مجازی است یا اون معنای مجازی است. پس در ما نحنفی ما دو تا قرینه میخواد. یکی اینکه یک قرینه میخواد که نشان بدهد مراد متکلم از مراد شارع از الفاظ عبادات عبارت بوده است از معانی عبادی مجازی حسب فعل. یک قرینه میخواییم که نشون بدهد معانی عبادی صحیح مقصود بوده یا اهم از صحیح و فاسد. یک قرینه دوم هم میخواییم که تعیین بکند اون معنای مجازی را. پس خلاصه رفقا، بنابر هر دو قول صحیح و فاسد، اون چه که لازم و ضروری است این است که ما قرینه دومی هم باید داشته باشیم تا تعیین بکند مراد متکلم را از اون معنای مجازی. خیلی خوب. مرحوم شیخ انصاری راجع به اینجا بحث دارن که شیخ در وسائل گفته، مرحوم آخوند چه در مطارح گفته، مرحوم آخوند رد میکنن، ما دیگه واردش نمیشیم. اما قول سوم در بحث حقیقت شرعی، قول به حقیقت لغوی بود. قولی کی بود رفقاییم؟ باقلانی یادتون باشه، اون ادعا میکرد، میگفت الفاظ عبادات چی اند؟ حقایق لغوی اند. اگر قائل به این قول باشیم، آیا میشود محل نزاع رو در مبحث صحیح و عمد ترسیم کرد یا نه؟ یه تذکر اینجا بدم، مرحوم آخوند احتمال حقیقت لغوی بودن الفاظ عبادات رو مطرح کرد و بعید ندونست، فرمود که بعید نیست که الفاظ عبادات، حداقل بعضی از الفاظ عبادات حقیقت لغوی باشن، سابقه معنوی قبل از اسلام داشته باشن. این رو ایشون مطرح کرد. مطمئن شکی نیست که این الفاظ عبادات هرچند ممکنه سابقه معنوی عبادی قبل از اسلام داشته باشن، اما در اسلام اجزا یا شروطی برشون اضافه شده. بالاخره همون حالت قبلیش که تشریع نشده، با یک سری تغییرات تشریع شده. صوم اگر در قبل از اسلام هم سابقه داشت، در زمان اسلام با یک قیود و شرایط جدیدی تعریف شد، با یک ضوابط ویژه‌ای تعریف شد. خب پس بعد شارع مقدس حالا که میخواد از این الفاظ رایج در قبل از اسلام بعد از اسلام استفاده کنه، قرینه ای بیاره که اون قرینه قیود و شرایط معنای مورد نظرش رو تبیین بکنه. باید یک قرینه بیاره مشخص و معین و مضبوط که این قرینه دقیقا مشخص بکنه چه قیودی و چه شرایطی مد نظر چی بوده جناب شاهد. مثلا بعد دقیقا قیود قرینه بیاورد که بگوید قومی که الان مراد من هست چه قیود و شرایطی دارد. درسته که سوم همون معنای قبلشه، اما من قیود و شرایطی رو درش معتبر میدونم. بعد یه قرینه بیاره که خب. حالا سوال میکنیم راجع به این قرینه ای که باید در زمان شارع باشه و قیود و شرایط اون عبادت رو بنابر دیدگاه اسلام تعیین کنه. این قرینه از دو حال خارج نیست، یا دلالت میکند بر تمام اجزا و شرایط، یا دلالت میکند بر اجزا و شرایط فل جمله، نه بل جمله، فل جمله اجمالا. اون قرینه که شارع مقدس برای تبیین اجزا و شرایط این معانی عبادی که در قبل از اسلام پیشه داشتند میآورد، این قرینه از دو حال خارج نیست، یا دلالت میکنه بر تمام اجزا و شرایط، یا دلالت میکنه بر اجزا و شرایط مد نظر شارع متها فل جمله، نه به شکل تام. حالت اول حالت صحیحی قضیه است. صحیح بعدن میگن تام مل اجزاء و شرایط، به میگن صحیح. حالت دوم حالت عامی قضیه است، چون هم صحیح هم فاسد بالاخره اجزاء و شرایط رو فی الجمله دارن، اجمالا دارن، فقط صحیح تمامشو داره، فاسد بعضیاشو داره. نماز خونده رو به قبله هست، لباسش هم پاک بلا اینکه وضو نداره، فی الجمله داره هرچند که فاسد. پس خلاصه کلام، اگر قائل به حقیقت لغوی بودید و بخواید بحث صحیح و عام راه بندازید، باید سوال بکنید از خودتون اون قرینه‌ای که شارع در صدر اسلام به شکل مضبوط و معین آورد برای اینکه قیود و شرایط مد نظرش رو پیرامون این عباداتی که قبلا بوده و حالا داره استعمال میکنه الفاظش رو بیان کنه، این قرینه مقتضاش چیه؟ تمام اجزا و شرایط رو با این قرینه میخواست دلالت بکنه افاده کنه، یا اجزا و شرایط رو فل جمله؟ بعد بحث اینجوری مطرح بکنید از این زاویه. خب امر اول تمام، امر اول مربوط شد به تصویر محل نزاع. امر دوم صحیح و عام، معنای صحیح چیه؟ چون خیلی روشن صحت یعنی تمامیت اجزا و شرایط، تمامیت اجزا و شرایط. صحیح یعنی تام الاجزاء و شرایط. یه نماز صحیح یعنی نمازی که تمام اجزاء و شرایط رو شما بگید دارد، واجد است. این است ایشون می‌فرمایند ظاهرا بین علما در معنای صحت اختلافی نیست، همه قائلن صحت یعنی تمامیت اجزاء و شرایط. اما از صحت تعابیر مختلفی شده، این یک، مصادیق مختلفی هم داره، این دو، تعابیر مختلف مصادیق مختلف. حواستون باشه اختلاف در تعابیر اختلاف در مصادیق صحت نباید باعث شه فکر کنید که معنای صحت چند تاست. نه، معنای صحت همونیست که ما گفتیم. چیه؟ صحت اجزا و از میخوام تمامیت اجزا و شرائط. هرچند که علما از صحت با الفاظ گوناگونی تعبیر کردن، اختلاف تعابیر باعث اختلاف معنا نمیشه. واژه فیل معناش معینه، اما خب بعضی مثلا میگن درازگوش، پهنگوش، مثلا درازگوش ما حیوان دیگه، خرطوم، مثلا خود حیوان خرطومدار، اینم یه نوع تفسیره، بزرگترین و سنگینترین حیوان جنگل، مثلا صاحب آجهای فلان. بود که اختلاف تعابیر حقیقت فیل عوض حسن از یه زاویه هم همینه. صحت یک معنا بیشتر نداره، تعابیر گوناگون و مصادیق گوناگون. حالا خوب دقت کنید تعابیرشو بگم. مثلا شما ببینید فقها ها میگن صحت یعنی اسقاط قضا، عمل صحیح عمل مسقط قضا. هر وقت عملتون صحیح بود یه قضا نه. فقها ها اینو میگن، اما متکلمین چیز دیگه میگن. میگن صحیح یعنی موافق شریعت، صحت موافقت شریعت رو میگن. اینا معنای دیگر صحت. خب این معانی همه تعابیر گوناگونیست، اما از نگاه همه اینها واقعیت صحت یه چیز بیشتر نیست، تمامیت اجزا و شرایط. هر کدوم از اینها از میان لوازم و آثار این تمامیت اجزا و شرایط یکیش رو که براش مهمتر بود گرفته، بر اساس همون صحت رو تعریف کرده. فقیه دنبال عمله، وظیفه عملی. صحت رو مسقط قضا دونسته، چون وظیفش مربوط میشه به وظیفه همین قضا و اینها. متکلم نگاهش به احوال مبدأ و معاده، مثلا کلام سخن از مبدأ و معاد میاره، از اونجا که ثواب و عقاب افرادی که خلاصه در دنیا هستن از احوال معاد محسوب میشه، اینکه مستحق ثواب هستید یا مستحق عقاب هستید از احوال معاد دیگه، و این ثواب و عقاب هم منوط به موافقت شریعت و مخالفت با شریعت. صحت به معنی موافقت شریعت گرفتن، چون این براشون مهم بود. فساد به معنی مخالفت با شریعت گرفتن، چون اون براشون مهم بود. بود عملی قضیه مثل فقیه براشون اهمیت نداشته. خیلی صحت مصادیق مختلفی هم داره، اختلاف در مصادیق هم شما رو گول نزنه. گاهی اوقات عمل صحیح دو رکعته، گاهی اوقات چهار رکعته. نماز صبح، نماز صحیح صبح دو رکعته، نماز صحیح ظهر چهار رکعته. گاهی اوقات نماز صحیح با وضو، گاهی اوقات بی وضو، همراه با تیممه. بگه نماز در حالت اختیار باشه با وضو صحیحه، در حالت اضطرار باشه با تیممه. گاهی اوقات هم صحیحه نماز اصلا بدون هر گونه طهارتی، مثل چی؟ نماز میت که اصلا طهارت نمیخواد، راحت بی وضو و الله اکبر. خب اما امر سوم، چند تا بعد مقدمه بگیم؟ 5 تا. امر سوم، خب آقا ببینید مرحوم آخون اینجا میفرمایند که ما باید چه صحیحی باشیم چه اعمی، یه قدر جامع بین تمام افراد عبادت تعیین کنیم. قدر جامع چه صحیحی چه اعمی، باید یک قدر جامعی بین تمام افراد عبادت وجود داشته باشه تا این قدر جامع موضوع اون لفظ عبادتش. توضیح بدم، اگه شما قائل به صحیح، شما یه صحیح هستی، قائل هستی که الفاظ عبادات برای صحیح ورد شده، باید بین نمازهای صحیح یه قدر جامعی رو تعریف بکنید، یه قدر جامعی رو فرض بکنید که این قدر جامع موضوع له لفظ صلات محسوب بشه. پس اگر قائل به صحیح هستی، یعنی قائل به این هستی که الفاظ عبادات برای صحیح فقط ورد شده، باید بین افراد صحیح عبادت یک قدر جامع، یک نقطه اشتراک به تعبیر دیگه پیدا کنید، این نقطه اشتراک بشه موضوع له لفظ عبادت. اگر قائلی به وضع الفاظ عبادات برای اعمی اگر هستی، اینجا هم باید شما بین اعم از افراد صحیح و فاسد یک قدر مشترک پیدا کنید، یک جامع پیدا کنید، این جامع بشه موضوع له لفظ عبادت. واژه سلام از نگاه صحیح ها وضع شده برای اون مفهومی که جامع تمام نمازهای صحیحه، از نگاه اعمی ها وضع شده واسه اون مفهومی که جامع بین تمام افراد صحیح و فاسد. برای کار به اشتراک لفظی میکشه که این وجدان غلطه. برای یک عدد جامعی که به عنوان موضوع له یگانه لفظ صلات نباشه، بعد بگیم لفظات مشترک لفظی بین فرض کن نماز صبح صحیح، نماز ظهر صحیح، نماز عصر صحیح، نماز آیات صحیح، نماز بهما، همونجوری که لیست کنید شما، این خلاف وجدان رو هست. خب حالا از مرحوم آخون سوال میکنیم، آقا ما صحیحی، قدر جامع بنابر قول صحیحی ها چیه؟ قدر جامع بنابر قول صحیحی ها چیه؟ ایشون جای تأملی می فرمان یه منومنی می کنن، جواب می دن که حقیقتش بنابر قول صحیحی ها که خودمون هم جزوش هستیم، خود بنده آخون هم جزوش هستن، عنوان جامعه رو دقیقا نمیشه شناخت، اما آثار و خواستش رو میشه شناخت. اینم خودش یه جور شناختنه. گاهی اوقات شناخت یک چیز به نفسه، گاهی اوقات به آثار و خواستشه. ما اون عنوان جامعه رو که بین تمام افراد صحیح مشترک هست رو به نفسه ممکنه نشناسیم، اما خواص و آثارش رو میشناسیم. همین کفایت میکنه، لازم نیست خود عنوان جامعه رو به نفسه شناخت. اگه که میخواییم مثال بزنید، آقا مثال بزنید روشن شد، میگن ها لفظ صلات، لفظ صلات اگر قائل به صحیح باشیم برای خصوص نماز صحیح وضع شده، اما دقیقا چه عنوانی می شود فرض کرد که بر تک تک افراد صحیح نماز منطبق بشه، بین همشون مشترک باشه؟ نمی دونیم، خود عنوان رو فی نفسه نمی شناسیم، اما می دونیم نماز صحیح چه خواصی داره. از روایات میشه فهمید نماز صحیح تنها عن الفحشاء والمنکر، از فحشاء و منکر انسان رو دور بکنه، قربان و کل تقی، قربانی آدم پرهیزگار، اینجوری دیگه، معراج مؤمنه. اینا خواصیست که بر نماز صحیح مترتبه. حتی نمیدونیم چه چیزی هست دقیقا ها، اما هر چه هست اگر نمازی مصداقش بود، این خواص برش منطبق. پس ایشون در باره تجربه جامع بنابر قول صحیحی ها قائلن به چی رفقا؟ قائلن به این که این قدر جامع هرچند فی نفسه ناشناسه اما به خواص و آثارش مشخصه. همین خواص و آثار رفقا نشون میده منشأ اثر یکیست. هرگاه خواص و آثار یک دسته از افراد، یه اصل کلی فلسفی میخوام یاد بگیرید، هرگاه خواص و آثار یک دسته از افراد مشترک باشه نشان میده که بین این افراد یک وجه مشترک وجود داره. وجه مشترک، اشتراک آثار نشان از وحدت مؤثر داره. اصل فلسفی چیه؟ الواحد لا یستر الا عن الواحد، آثار واحد صادر نمی شود مگر از مؤثر واحد، الا عن الواحد از مؤثر واحد. از این جهت که نماز صحیح آثار واحدی برش مترتبه، معلوم شود که بین این نمازهای صحیح یه قدر جامعی هست که اون مؤثر واحد محسوب میشه. همون قدر جامع میشه موضوع لحن لفظ سلام. خب ازشون سوال میکنیم حالا اگه اعمی شدیم چی؟ بنابر قول اعمی ها هم قدر جامع وجود داره یا نه؟ ایشون میفرمایند که بنابر قول اعمی ها کار خیلی مشکله، کار خیلی دشواره. پنج تا وجه ایشون ذکر میکنن، بنابر قول اعمی ها هر پنجشش هم رد میکنن و نیست که قول خودشون هم نیست، دغدغه‌ای هم ندارن که حتما یه قدر جامعی هم اینجا معرفی بشه. میگن بین افراد اعم از فاسد و صحیح پیدا کردن قدر جامع مشکل دشوار. پنج تلاش، پنج نظریه، پنج قول از قائلین به اعم وجود داره که هر پنج تاش مخدوش. ما از این پنج تا فقط دو تا اولش رو میخونیم، چون فقط دو تای اول مربوط میشه به تصویر جامع، اون ستای بعد بیشتر در صدد تصویر نحوه وضع الفاظ عبادات برای اعم. میخواد تصویر بکنه نحوه وضع رو که میگه شبیه وضع اعلام شخصی، شبیه وضع اسماء مقادیر و اوزان، اینجوری هی بحث رو مطرح میکنه. فقط همون دوتای اول رو مطرح میکنه. قبل از این که وارد این دوتا بشیم تذکر بدم اون حرفی که راجع به صحیحی ها دادیم اینجا جاری نیست ها. در قول صحیحی گفتیم چون خواص و آثار عبادات صحیح یکیست، نشون دهنده این است که مؤثر هم یکیست. همون مؤثری که میدانیم هست و یکیست، همون رو به عنوان جامع بین افراد صحیح میگیریم، هرچند به عنوانه برای ما معلوم و معروف. اما اینجا رفقا عبادات صحیح و فاسد با هم اثر مشترک واحدی ندارن. نماز صحیح و فاسد هیچ نقطه ای از حیث آثار مشترک نیستن. نماز صحیح شما رو به عرش میرسونه، نماز فاسد شما رو میتونه به قعر جهنم ببره، مثل نماز ریایی. فاسده که هیچ، بلکه اصلا برای شما گناه ریا رو هم میره. نمازی که از روی بدعت باشه، دو رکعت نماز بخونم پیش از اذان ظهر، تو همچین نمازی تشریع نشده اما ما میخوام بخونم، وضو هم میگیری، رو به قبله هم هستی، لباس هم پاک، مکان هم مباح، اما چون به نیت بدعته این نماز فاسده که هیچ، شما رو جزو مبدعین و بدعت گزارها قرار میده، تو قعر جهنم. اینجوری چه چه وجه مشترکی می شود بین نمازهای سعی و فاسد فرض کرد؟ از اون حرفی که اونجا زدیم اینجا دیگه جاری نیست. دو تا راه حل مرحوم آخون ارائه میکنن، میخوام دو تا راه حل با هم مقایسه کنم. راه اول از میرزای قمی، میرزای قمی. راه حل دوم از مشهور اعمی ها، اکثریت اعمی ها. روشن شد؟ میرزای قمی میفرماید که جامع رو یک مجموعه معینی از اجزاء اصلی عبادت میگیریم. این ماره کیه؟ میرزای قمی. جامع رو یک مجموعه از اجزاء اصلی و کلیدی عبادت فرض میکنیم. فرض کنید نماز 5 جزء کلیدی داره: رکوع، سجود، تکبیرت الاحرام، قرائت و اینها، طهارت مثلا. این 5 جزء کلیدی میشن قدر جامع نماز. هر جا این 5 جزء کلیدی بود ولو فاسد، میگیم چی اینجا محقق شده؟ نماز. حالا هر جا این 5 جزء مفقود بود یا لاقل یکیش کم بود، میگیم نماز صدق نمی کنه. فرض که مرحومه. پس میزای قوم نگاهش به اجزاء معین هستیست، در هر عبادتی باید تعیینش کرد. در نماز همون 5 تایی گفتم، در روزه چیزای دیگه. اینو بهتون بگم، دو تا اشکال اینجا مطرحه، دو تا اشکال کاملا ناقابل که فرمایش محقق قمی رو زیر سوال میبره. یک، این فرضی که شما کردید با صدق عرفی الفاظ عبادات هماهنگ نیست. این اشکال، اشکال به ناهماهنگی این فرض با صدق عرفی الفاظ عبادات. و آقا لفظ عبادت رو اگر خوب ببینی، خوب توجه بکنی، ببینید فرض کنید صلات، گاهی اوقات هست که این لفظ صلات صادقه، هرچند رکن نماز، اون جزء اصلی نماز مفقود. همین لفظ صلات گاه صادق نیست، هرچند اون 5 جزء اصلی نماز موجود است. پس معلوم میشه که موضوع لفظ صلات 5 جزء اصلی نیست. اگه این 5 جزء اصلی طبق ادعای قمی موضوع لفظ صلات بود، باید هر جا این 5 جزء بود واژه صلات صدق بکنه، هر جا یکیش حداقل مفقود بود صدق. وارد این گونه میخواد مثال بزنم. بنده اگه تمام ارکان نماز رو انجام دادم، فقط یادم رفت قرائت هم کنم، عرفاً میگن انهو صلا لیکن بلا قرائت، اینجور میگن صلا لیکن میگن من میگن صلا خوندی. صلا چی میشه اینجا؟ صدق میکنه، صدق عرفی پس هست. این هست خواهی که نباید صرف میکنه، چون یک رکش، یک جزء اصلی اینجا به جا نمیده. یا برعکس، گاهی اوقات بنده نماز میخونم، حالا نماز نگم، عملی انجام میدم که هر 5 جزء نماز رو دارم و یک صلات نمیگم. مثل چی؟ مثلا شما بردارید یه دونه سجده برید بدون مبالا، بدون ترتیب، هیچی، یه 5 دقیقه صبر کنید، یه رکوع هم حالو برید، بعد بایستید یه قرائت بکنید، بعد از نهار و چند تا آروغ بعد از نهار مثلا دو تا رکن دیگه نماز هم انجام بدید. خب اینجا اجزای اصلی محقق شده، اما کو موالا، کو ترتیب، کو وضو؟ شما بگید نماز خون، ها این نماز اصلا، میگن انه صلا، نه. پس میگید گاهی اوقات 5 جزء هست اما صلات بهش نمیگن، گاهی اوقات یکی از این 5 جزء نیست اما به این صلات میگن، پس نمیتونه موضوع لفظ صلات مثلا پنج جزء اصلی صلات باشه. این اولین اشکال، ناهماهنگی با صدق عرفی. اشکال دومی که مرحوم آخون میگیره اینه که اگه صلات، اگه لفظ عبادت برای این اجزاء اصلی وضع شده باشه یه تالی فاصل داره، اگه لفظ عبادت برای اجزاء اصلی عبادت وضع شده باشه، استعمال این لفظ در کل اجزاء و شرایط عبادت میشه استعمال مجازی. استعمال مجازی ببینید چرا؟ استعمال لفظی که برای بخشی از معنا وضع شده است در کل معنا میشه استعمال مجازی. به این اتاق بگن اتاق در است، به اتاقی که جزءش دره بگن در، مجاز دیگه. شما چند تا در دارید، چند تا اتاق دارید؟ مجاز. چند تا شما پنجره دارید مثلا از اتاق باشه؟ خب پنجره جزء اتاق. اگه شما مدعی هستید که لفظ عبادت برای اجزاء اصلی وضع شده، استعمال این لفظ در کمپلت اجزاء و شرایط میشه استعمال مجازی. نمازی که تمام اجزا رو دارد دیگه اگه بهش بگی نماز، انگار که مجاز گفتی و این دل وجدان چیه؟ غلطه. دل وجدان به نماز تمام اجزا و شرایط میشود گفت نماز بدون اینکه تجاوزی رخ بده. این از این مشهور اعمی ها چیز دیگری قائل است. قول دوم تکرار بکنم، قمی میگفت موضوع له یا همون قدر جامعه بین عبادات صحیح و فاسد چیه؟ اجزاء معین اصلی. مشهور معتقدند قدر جامعه بین صحیح و فاسد از افراد عبادت عبارت هست از معظم اجزاء. معظم اجزاء یعنی اکثریت اجزا، بدون اینکه تعیین کنیم. همین بدون اینکه تعیین کنیم نقطه تفاوت با قول قمی. قمی خواست تعیین کنه، لیست کنه، 1 2 3 4 5 این جزء این اجزا. اینا میگن نه، معظم اجزا رو ما موضوع له میگیریم بدون اینکه بفرمایید دقیقا مشخص بکنیم این اجزایی که معظم عبادت رو تشمول، معظم اجزای عبادت رو تشکیل میدن چی؟ چه نامشخص. اما شرطش اینه که این معظم اجزا به گونه ای باشه که صدق عرفی لفظ عبادت منوط به وجود این معظم اجزا باشه. اینو بچه اضافه کردن برای اینکه اون محضور ناهماهنگی با صدق عرفی چی بشه؟ برداشته بشه. معظم اجزایی که صدق عرفی لفظ عبادت دائر مدار این معظم اجزا باشه. هرگاه یک عبادتی معظم اجزا رو داشت به گونه‌ای که عرفاً برش لفظ عبادت صادق باشه، خب اینجا این عبادت محقق شده ولی به شکل فاسد. هرگاه این معظم اجزا رو نداشت طبیعتا. مرحوم آخوند اشکالشون باز اینجا دوتا. اشکال دوم رو اول بگم. اشکال دوم همون اشکال دومیست که ما به قول قمی گرفتیم که اگه واسه بخشی از اجزایی که لفظی وضع بشه استعمالش در کل اجزا چیه؟ مجازی. اگه لفظ عبادت برای معظم اجزا، اکثریت اجزا وضع بشه، استعمالش در کل اجزا چریفتیه؟ شما بگید مجازی. اسمی که از آن معظم اجزا نشود به کل استناد داد مگر از باب مجاز. این به وجدان غلط، کسی قبول نمی‌کنه. این یه ایراد. ایراد دوم این است که این سخن شما باعث می شود که در موضوع له الفاظ عبادات ما مبتلا بشیم به اضطراب. یعنی موضوع له الفاظ عبادات مضطرب بشه، غیر قابل تعیین بشه. خب عرض کنم خدمتتون که این باعث چون شما اینجا موضوع لفظ عبادت رو معظم اجزای نامعین گرفتید، معظم اجزایی که تعیین نکرد، همین باعث می‌شود در موضوع له الفاظ عبادات اضطراب و عرض بکنم خدمتتون که عدم تعین راه پیدا کنه، موضوع له مضطرب بشه. بالاخره این معظم اجزا چجوره؟ گاهی اوقات معظم اجزا یک عبادت، مثل فرض بگیره یک فرد از عبادت 5 تا، گاهی اوقات میشه 40 تا، خیلی فرق میکنه. معظم اجزا فرض کنید نماز میت خیلی کمه، معظم اجزا نماز به عنوان مثال ظهر خیلی زیاده، 4 رکعت چقدر شرط و شروط داره. نماز میت چند تکات احرام خالی، نه رکوع نه سجود، هیچی نداره. این معظم اجزا تکلیفش مشخص نیست. اگه این بخواد موضوع لفظ عبادت باشه، الفاظ عبادات دچار اضطراب معنوی میشه و همین هم خودش یک محلول هست. خب ایشون بعد چند تا بچه دیگه ذکر میکنه، گفتم مربوط به مبحث ما نمیشه. امر چندم بعد بخونیم الان؟ سوم اینم بگم و بحث رو جمع کنم، آخرین بحث چهارم و سوم بالاخره. اولیشو راجع به تفسیر محل نزاع، بعد تعریف صحیح، بعد راجع به تعیین قدر جامد، و سلام چهارمیش هست. راجع به چیه چهارمیش؟ کتاب که سوش هست؟ بله؟ کتاب چطور هستش؟ یا چیز باید بگم؟ ذهن خودم باید بگم. خیلی خب، امر چهارم رفقا، بله ببینم که تو شما من چون یادشون نگه بودم. خب بله ببینید، امر چهارم مربوط به این مطلب میشه که ایشون معتقد است که وعد و موضوع له در الفاظ عبادات عامه، وعد و موضوع شانه وضع و موضوع له در الفاظ عبادات عامه. یادتون هست ما گفتیم 4 جور وضع و موضوع له میشه پیدا کرد، هم وضع هم موضوع له در الفاظ عبادات عامه. نکته که ایشون میگه همینه، به این معنا که ما باید یک قدر جامعی رو بین افراد عبادت تصویر بکنیم. این قدر جامعی معنای متصور هنگام وضع باشه تا بشه وضع عام، همین موضوع له لفظ عبادت باشه تا موضوع له هم بشه عام. تو گفتم که معنای متصور هنگام وضع معیار عمومیت وضعه، موضوع له هم اگر عام بشه طبیعتا معیار عمومیت موضوع له محقق شده. بنابراین علتی که ما دنبال قدر جامعه هم میگردیم همینه که وضع و موضوع و له در الفاظ عبادات چجور میبینیم؟ عام میبینیم. ولی اگر موضوع و له در الفاظ عبادات خاص و جزئی باشه دیگه نیازی به قدر جامعه نبود. این هم از این. و سلام علیکم و رحمت الله.